اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز 26 خرداد ماه سال 1400 است. فصال 58 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در صفحه 273 از جلد اول خصال نقل شده است از عبید بن زراره، ایشون میفرمایند که قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الکبائر فقال هن خمس. از امام صادق علیه السلام پرسیدم که گناهان کبیره کدام گناهان هستند؟ میشه برای من توضیح بدید؟ حضرت فرمود که گناهان کبیره 5 تا هستند و این گناهان از اون گناهانی هستن که خداوند در قرآن وعده عذاب بر اونها داده است. و هن مما اوجب الله عز و جل علیهن النار. یک، قال الله عز و جل ان الذين ياكلون الربا ظلما ان الذين ياكلون اموال اليتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیسلون سعیرا. اولی خوردن مال یتیم هست. در قرآن می فرماید اشخاصی که مال یتیم را می خورن از روی ظلم و تجاوز، اینها در شکم خود آتش می خورن و به زودی ملازم آتش شعله‌وری خواهند شد. در این آیه، البته در سوره نساء هست، آیه 10، در روایتی داره که روز قیامت اشخاص با علامتهایی ظاهر میشن. اهل محشر گناه اونها را پی میبرن که چه گناهی مرتکب شدن. یه گروه را میبینن که از شکمشون آتش شعله بره است، متوجه میشوند که اینها مال یتیم را میخوردن. مال یتیم را خیلی دقت بکنید، بسیار سفارش شده. مال یتیم یک ذره یک درهم از مال یتیم هم عذاب داره، چه رسد به بیشترش. لذا در قیامت عنوان افرادی که مال یتیم خوردن، علامتهاشون شکمهاشون آتش میدهد، علامتش اینه. و متوجه خب، اولین گناه کبیره خوردن مال یتیم است. البته توجه داری که در آیه هم میفرمه که از روی ظلم و تعدی بخوره، اما یه شخصی مال یتیم رو به خاطر این جهت که کاری برای انجام داده، خدمتی ارائه داده بخورد، اون مانعی نداره. دومین گناه کبیره فرار از جهاد که در آیه 15 سوره انفال میفرمد یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. مسلمان ها حق ندارند در جنگ با کفار جبهه را رها کنند و خالی کنند و فرار کنند. سومین گناه کبیره رباخاری هست که در بقره 278 آمده است، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. در اینجا من یک اشاره بکنم، در بعضی از روایات هست که در آخر الزمان همه گرفتار ربا میشن، ولو به این که گرد و غبار ربا به اونها ثابت میکنند. ظاهرن حالا آخر الزمان را که نمیدونیم کی هست، اما مثل این که همین زمان ما هم با ربایی که بانک ها دارن همه ملت و مردم یک نوعی آلوده به ربا هستن و متاسفانه این گناه به این بزرگی که در این روایت شده گناهان کبیر شمرده شده و آیه را امام ذکر کردن، فرمود که نگیرید ربا نخورید، باقی مانده از ربا رو هم رها بکنید. رباخاری رو خیلی کم میگیرید در جامعه. بعد یک خب حالا رسمان ربا میگیرند و کار به بانک هم ندارن، از راه نزول هستن، زندگیشون هست. اونا که واضحه، حتی این بانک ها هم که علما هم اشکال میکنن از تأخیر این وام ها پول نگیرید، اینها اشکال داره، حرامه، یا سودهای کلان نمیدونم مثل چند درصد، دو رقمی، یه رقمی، اینها آلودگی جامعه هست به ربا و بیشتر بدبختی جامعه ما هم از همینه، مثلا این بانک هاست. و امیدواریم که این انتخابات پیش رو که داریم افرادی انتخاب بشن که بتوانن معضل این ربای بانک ها را حل کنن. اینقدر مردم می نالند، 10 میلیون گرفته، 20 میلیون، 100 میلیون، چندین برابرش رو هم داده، هنوزم بانک ولکن معامله نیست. چقدر مردم در این زمینه ها بیچاره شدن. خداوند اسبابی را فراهم بکند، مسئولین عرضه داشته باشن، این رباخاری را در بانک ها جمع کنن. ریشه بدبختی جامعه ما هم بسیاری که از همین رباخاری هاست و ما قانون خدا را سبک گرفتیم. در یک روایتی دارد یک درهم ربا برابر با 70 زنا با محرم خودش، با مادر خودش، اونم در بیت الله الحرام. خیلی بیتوجهیم نسبت به این مسائل. در هر حال ربا یکی از مسائل گناهان بزرگه، به عنوان گناهان کبیره در این روایت نامورده شده. مورد چهارم، نسبت ناروا و زنا دادن به زنهای پاکدامنه. بعضی از اشخاص بی توجهن به زنهای پاکدامن، نسبت زنا میدن، آبروی اون شخص را در جامعه از بین میبرن. برای اثبات زنا در اسلام 4 شاهد لازمه. 4 تا شاهد هم باید ببینن که دخول محقق شده، وگرنه یه زن و مردی با هم بودن، گفتن، شوخی کردن، اینها نسبت زنا دادن ثابت نمیشه. اگر بخواد زنای اثبات بشود باید 4 تا شاهد عادل، اونم نه هر یغنلی بقال تو کوچه خیابون، 4 تا عادل ببینن، به قول روایت کلمیل فلمکله، مانند میلی که در سرمدان داخل میشود، اینجوری دخول محقق بشود. وگرنه بله فلانی دیدم که مثلا با فلانی صحبت کرد، اینا که دلیل نمیشه ما بخوایم نسبت ناروا بدیم، نسبت زنا بدهیم به یک زن مؤمنه یا مرد مؤمنی. لذا نسبت زنا به زنهای پاکدامن از گناهان کبیره هست. و خصوص الان که در فضای مجازی هست، هر کس دلش میخواد هر کسی را متهم میکند، نسبتی میدهد، نسبت ناروا میدهد. همش جهنم است، همش آتش است. پنجمین گناه کبیره آدم کشیه. البته در این روایت داره که اگر مؤمنی را عمدن بکشد به خاطر ایمانش، به خاطر دینش، این گناه کبیره هست. در قرآن اومده که اگر شخصی را عمدن کشت و به خاطر دینش کشت، در جهنم مخلد است. منظور این است که گاهی وقتا شما با مؤمنی سر آب مثلا نزاع داری، سر ملچ نزاع داری، میدنی میکشی، این گناه بزرگه، اما این باعث خلود در جهنم نیست، چون نزاع دینی نبوده، نزاع بر سر مال بوده. اما یعنی یه وقت یه شخص شیعه ای را بکشد به خاطر اینکه شیعه هست، مؤمن را بکشد به خاطر اینکه مؤمن است، این قتل، قتل خیلی بزرگیه. طبق آیه شریفه این قاتل در جهنم مخلدم هست. در هر حال کشتن مؤمن طبق این روایت عمدن، اونم علا دینهی به خاطر که دینداریش باشد، جز گناهان کبیره هست. در روایت دیگری در صفحه 277 آمده است که از امام صادق علیه السلام فرمود از صداقتو یا از صداقتو محدودتون، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه الى كمال الصداقه. حضرت فرمود دوستی با دیگران یه تعریف خودش داره، یعنی نشانه هایی داره. اگر فردی اون نشانه ها را نداشت، نباید اون فرد را دوست کامل و دوست صمیمی حساب کرد، اصلا نباید گفت دوسته. دوست اگر خواستی بشناسی، دوست واقعیت باید این نشانه ها را داشته باشه، وگرنه اگر این نشانه ها را نداشت دوست نیست. اون نشانه ها چیه؟ اول ظاهر باطن دوستت با تو یکی باشه، یعنی در روی حرفی نزند پشت سر یه حرف دیگری بدند، این به ظاهر دوسته ولی در واقع منافقه. اون ظاهر باطنش با شما یکی باشه. اگر خانمی دوست خانمی داره، خب باید ببیند که پشت سر او هم همین جوریه یا نه. مردی با مردی رفیقه، باید ببینه که اون پشت سرش هم همین جوریه یا نه. نه اینکه در رو قربان صدقش میره ولی پشت سر بر علیه او توطئه میکند، این دوست نیست. دوم این است که زینت تو را زینت خودش بدانه، یعنی کارهای زیبای تو را کارهای زیبای خودش بدونه، یعنی آبروی تو را آبروی خودش بدونه، عیب تو را عیب خودش بدونه، یعنی اینقدر خودش را نزدیک به شما و تو نسبت به او نزدیک هستید در رفاقت که اگر به آبروی خدشه وارد بشود، گویا به آبروی شما وارد شده، یا اگر اعتبار اجتماعی او پیدا کرد، انگار که شما اعتبار اجتماعی پیدا کردی، آبروی در جامعه پیدا کرد، انگار که شما آبرو پیدا کردی. یعنی اینقدر جونجونی هست که آبروی تو آبروی اونه، آبروی و آبروی شماست، بی آبروی شما بی آبروی اونه، اینجوری باشه. نشانه سوم است که لا یغیرهم مال ولا ولایتون. اگر در وقتی که دست شما به اصطلاح پر هست با شما دوسته، دستت خالی میشه دیگه دوست نیست، این معلومه به درد نمیخوره، به خاطر مالت بوده. یا امروز که دستش خالیه با شما دوسته، فردا که پول پتهی پیدا میکنه اصلا شما را نمیشناسه، این به درد نمیخوره. یا امروز مقام ندارد با شما دوسته، وقتی که شورای شهر شد دیگه شما را نمیشناسه، نماینده شد دیگه شما را نمیشناسه، رئیس جمهور شد دیگه شما را نمیشناسه، این که دوستی به درد نمیخوره. چه دوستی باید طوری باشه که نه مال در او اثر گذار باشه، نه مقام در او اثر گذار باشه. اگر دیدی رفیقی اون وقتی که دارا هستی با شما میپلکد، بی پول شدی شما را رها میکند، این دوستیش دوستی نیست، اینه نمیشه دوست حساب کرد. در دوستی مال نباید اثرگذار باشد، مقام نباید اثرگذار باشد. پس باید دقت بکنیم، اگر پول شما نقش دارد در دوست، اون دوستی به درد نمیخورد. مقام شما اثر دارد، او به درد نمیخورد. چهارم، نشانه چهارم این است که هرچی که در قدرتش هست در خیر رسانی به شما ممانعت نکنه. یعنی اگر مشکلی برای شما پیش میاد، دوستت هر کاری که ازش برمیاد و در توانش هست بتوند از توان خودش برای حل مشکل شما استفاده کنه، مزایقه نداشته باشد. نه اینکه حالا که باناس آبروش مایه گذاری بکند دیگه جلو نیاد، سندی باید بر شما بگذارد قبول نکند، ضمانتی باید بکند قبول نکند، اینا به درد نمیخورد. دوستی صمیمی اون دوستی است که اون چی که در توانش هست در طبق اخلاص قرار بدهد. پنجمین نشانه این است که در سختی ها تو را رها نکند، در مشکلات تو را تنها نگذارد. بالاخره دنیا پستی بلندی داره، روزی انسان مریضی داره، احتیاج به پول دارد، احتیاج به کمک دارد. نباید در اون شرایط سختی ها نکبت ها انسان را رها کند و بگید خدا حافظ شما. این نه، دوست صمیمی که پای دوستی وامیستد، نکبت ها و گرفتاری که من دارم کمکم میکند، مددم میکند، سختی ها رو از من دور میکند. در روایت دیگری آمده است، از امیرالمومنین علیه السلام است، فرمود المومن یتقلب فی خمسه من نور، من النور، مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور و کلامه نور و منظره یوم القیامه الى النور. مؤمن در میان پنج نور قوتور است، همیشه پنج تا نور همراه او هست، بهرمند از پنج نوره. ورودش در هر کاری نورانیته، بیرون آمدنش از هر کاری نورانیته، یعنی دخول و ورود او در هر کاری همراه با نور و برای خدا هست. علمش نوره، علمش نوره یعنی چی؟ علم هایی که بنده و امثال بنده داریم معلوم نیست نور باشه. چرا؟ برای اینکه موجب نجات خود ما نشدیم، یه اصطلاحاتی یاد گرفتیم، الفاظی را حفظ کردیم، به حقیقت عمل نرسیدیم. ما اگر فردی فقط با الفاظ بازی کرد، 50 سال تو حوزه بوده، 40 سال تو حوزه، اصطلاحات بلده، اصطلاحات فقهی بلده، اصطلاحات اصولی فلسفی کلامی، هر جایی که وارد میشه ماشاءالله موج میزنه، ولی ما فهم من کلام الله حرفا، عمل اصلا درش نیست. هر جاش دست میذاری خرابه. این علم که نور نشد، که این تاریکی شد، ای چه بسا این نور غرورها را بیشتر کرد. این نور، نور نورانی، این علم، علم نورانی نیست که. عالم، عالم حقیقی در روایت داره اونی که عملش را تصدیق کرد، در عمل اهل عمل باشه. بله، همش الفاظ، ولی نمیدونه که همسایه فقیرش، فامیل فقیرش چجور میزراند. به درد نمیخوره. باید خبر داشته باشه از فامیل گرفتارش، مشکلدارش. اینا علمه. عمل به اون علم کنن. همسایش را سفارش شده در اسلام مراقب همسایش باشه، مردم آزاری نداشته باشد. اینا علمه. دست افتاده ها را بگیرد، اینا علمه. وگرنه الفاظ به جایی نمی رساند انسان. چند دن الفاظ ازمار و مجاد، سوز خواهم، سوز خواهم، سوز. الفاظ مقدمه است. نمیگم الفاظ نباید یاد نگیریم، علم باید یاد بگیریم، درس حوزه را باید خوب بخوانیم، فقه باید خوب بخوانیم، حدیث باید خوب بفهمیم. بله، عالم خیلی ارزش داره. ما باید عالم بشیم. آدم بی سواد به درد جامعه نمیخوره، نه به درد خودش میخورد، نه به درد جامعه میخورد. منتها بحث این است که علم را میخونن که عمل بکنن، نه اینکه فقط در الفاظش بمانن، در معناش بمانن. همه اینها مقدمه است که ما الهی بشیم، عاشق خدا بشیم. الفاظ که مشکل را حل نمیکنه، که با حل با حل با گفتن که دهن شیرین نمیشه، با نماز شب گفتن که دهن شیرین نمیشه. نماز شب باید بخونی، اهل نماز شب باشی، اهل تهجد باشی، اهل عشق به خدا باشی. لذا علمی نور است که عمل پشت سرش باشه، وگرنه نه به درد خودش خورده، نه به درد جامعهش خورده. کسی که عمر را منبر رفته، خودش فراموش کرده، عمری برای مردم گفته، خودش فراموش کرده. قرآن می‌فرماید فلما نسوا الله فانساهم انفسهم، چون اونها خدا را فراموش کردن، خدا هم کاری کرد که خودشون را فراموش کردن. ماها معمولا خود فراموشیم، اصلا از خودمان گذشتیم، اصلا جد مخاطب ها هم نیستیم، مخاطبای خودمان هم نیستیم که یه روزی بشینیم به خودمان خطاب بکنیم. تو هم باید اهل عمل باشی، تو هم باید گوش به فرمان خدا باشی. یاد میگیره اگه بشود در منبر برای مردم بگه، در سخنرانی برای مردم بگه، نمیگید اول خودم. مشکل ما در همینه، مشکل ما در همینه، اسیریم، اسیر نفسی، اسیر نفس اماره هستیم. الفاظهای فلان عالم چی گفته، فلان عالم چی گفته، فلان اصولی چی گفته، همش چی گفته، چی گفته، همش چی گفته، خودت چی میگی، خودت چی میفهمی. بله، افتخار میکنه که 20 سال 25 سال درس خارج گفتم، درس خارج خوندم، درس دادم. اما حالا چند مرده حلاجی در اونجای که در قیامت تو را بخوان نقد بکنن، چی داری در اونجا؟ با مردن که الفاظ از دست در میره، با رفتن از این جهان که الفاظ تمام میشه، این علم های مجازی شما تمام میشه، آیا به حقیقت تبدیل شدین؟ الهی شدین، اون ارزش داره. تا الهی نشوی ارزشی نداری. لذا این روایت امیرالمومنین فرمود علم مؤمن نور است، یعنی با علمش نور میسازه، به نورها راه پیدا میکنه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، راه پیدا میکند به درگاه الهی، راه پیدا میکند به جمال الهی، این میشه نور. در ادامه و کلامه نور، اصلا سخن گفتن این مؤمن نورانیت ایجاد میکنه، همش توجه به آخرت میده، توجه به قیامت میده، توجه به خدا میده، اصلا از غیر خدا حرف نمیزنه. ما که میشینیم اینقدر چرت پرتایی میدنیم، این چی شد، اون یکی چی شد، اون کجا رفت، این چی، اون ماشین چی شد، اون مدل چی شد، اون برند چی شد، تمام در فضای تاریکی حرف میزنیم. حرفای ما هم شندرگازی ارزش نداره. انسان مؤمن نگاه به او انسان را بیاد خدا میانداده، کلام او انسان را بیاد خدا میانداده. شما درباره ائمه میخونی کلامکم نور، سخنهای شما همه نورانیت، همه دستگیری بندگان خدا و نجات بندگان خدا از تاریکیه. این یکی از نورهای مؤمن است. پنجمین نور مؤمن، منظره یوم القیامه الی النور، نگاه مؤمن در روز قیامت به طرف نوره، برخلاف غیر مؤمن که نگاهش به تاریکی هاست، نگاهش به جهنم است، نگاهش به ظلمانیت است. چون جهنم جای تاریکه، نور درش نیست. آتش جهنم ویژگیش اینه که نور نداره، لااقل آتش دنیا نور داره، علاوه بر سوزانندگی آتش قیامت نورم نداره، تاریکی مطلق است، سواد مطلق است. ولی مؤمن نگاهش در قیامت به نور است، یعنی به بهشت است، به نورانیت ها هست، در نورانیت ها هست، برخلاف غیر مؤمن که در تاریکی ها، کمان که در دنیا قرآن می فرماید اذا اخرج یده لم یکد یراها، ظلمات بعضها فوق بعض، گرفتار شده است در تاریکی، بر روی تاریکی، مانند که در دریا شب تاریک در دریا باشد، ابرم باشه هوا، هم شب باشه هم دریا باشه و هم ابر باشه، اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستش هم نمی بیند که نزدیکترین عضو به خودش هست، اینقدر ظلمات را احاطه کرد. انسان غیر مؤمن اینقدر در ظلمات متوجه شده است که نزدیکترین عضو خودش را که جان خودش هست خودش را نمی بینند، منقمر در تاریکی ها هست. لذا نگاه مؤمن در قیامت به نور هست. امیدواریم که خداوند نور خودش را در دلهای ما بتاباند، ما هم اهل نور بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.